مثلا 100 میلیون تومانه آگهی میذارن در روزی که مزایده برگزار میشه هر کسی بیشترین قیمت رو داد میخرن. بنابراین کارشناس میاد قیمت کارشناسی روز رو تعیین میکنه، ممکنه 10 برابر اون به فروش برسه، ممکنه هم کمتر از اون به فروش بره که مزایده تجدید میشه.
حالا کسی که توقیف میکنه یعنی باشگاه پرسپولیس دیگه نمیتونه از اون علامت فلان استفاده کنه؟
نمیتونه. اگر توقیف که میشه الان میتونه استفاده کنه. زمانی که دادگاه توقیف میده، اگر حکم توقیف دادن و باشگاهی که علامت تجاریش توقیف شده مطالبات و بدهی رو پرداخت نکنه، به مزایده میذارن. هر کسی در مزایده برنده شد، اون مبلغ رو به حساب دادگستری واریز میکنه، مبلغ رو میدن به طلبکار و کسی که در مزایده برنده شد میشه صاحبش. اولین کاری که صاحبش میتونه انجام بده اینه که میاد به خود باشگاه پرسپولیس میگه که دیگه حق استفاده از اینو روی توپ، لباس، باشگاه به هیچ عنوان نداری و میتونه بیاد دیگران رو اجازه بده که با استفاده از این لوگو لباس تولید بکنن، تبلیغات بکنه، بازاریابی بکنه و پول در بیاره، چون میشه دیگه صاحب اون. هم میتونه باشگاه پرسپولیس و استقلال رو از استفاده از اون من بکنه، هم میتونه به دیگران اتورایز بکنه، اجازه بده که از منافع مادی و اقتصادی اون علامت تجاری بهره‌مند بشه. بخاطر اینکه یکی از اموال، همونطور که میتونن برن حساب بانکی طلبکار رو توقیف کنن و ازش برداشت کنن. آقای معتمد هاشمی، آقای فادی، به من اجازه بدید. من بالاخره ما کسانی که در عالم ورزش هستیم اینها رو که میشنویم چیز خوبی نیست. باشگاه پرسپولیس و استقلال خیلی بزرگن، خیلی طرفدار دارن، ارزش مادی و معنوی لوگوشون، علامت تجاریشون، شاید ارزش معنویش میلیاردها تومان باشه برای کسانی که عضو خانواده این دو باشگاهن. به نظر من اقدام دادگاه اقدام خوبی بوده. باید این دو باشگاه و باشگاه دیگه بیاموزند، همونقدر که اسمشون بزرگه، همونقدر که برای به خدمت گرفتن بازیکنهای داخلی و خارجی، مربیان داخلی و خارجی میلیاردها تومان هزینه میکنن، نباید بذارن کار به اینجا بکشه. در حقیقت دادگاهی که دستور توقیف این رو داده، طلبکاری که بزرگوارانه با بزرگمنشی رفته چند سال منتظر مونده، حالا برای پول هتل، برای بلیط هواپیما چند مرحله مذاکره کرده، یکی دو تا حس رو بهش دادن. به نظر من نه اون قاضی کاری جز عمل به قانون مرتکب شده، نه طلبکار یک سره رفته سراغ توقیف، ناگزیر شده. به خاطر همین من فکر میکنم که این هم برمیگرده به این که این دو تا باشگاه خصوصی سازی نشدن، دولتی داره میشن، برمیگرده به این که هنوز حرفه‌ای نشدن.
بله.
وگرنه شما نگاه کنید، حکم اگر در اروپا در کوپا امریکا اگر کسی بیا برند و علامت تجاریش رو توقیف بکنن، انگار اینو بردنش به مسلخ اعدام و پای چوبه دار کشتنش.
آقای دکتر، این داستان علامت تجاری ثبت شده چند سال پیش هم مطرح شده بود از سوی سازمان خصوصی سازی که در بورس در واقع به مزایده گذاشته بشه. این همون هست یا
این هم دکتر ببینید دیگه شما بوده؟ زمانی که آره دقیقاً همونه. ببینید زمانی که نه اینکه به مزایده گذاشته بشه، سازمان خصوصی سازی میگه وقتی من یک بنگاه اقتصادی، ورزشی، باشگاه، کارخونه، وقتی اینا میخوام به خصوصی سازی بذارم، کارشناسان مختلفی رو میذاریم، میگیم قیمت کف یا قیمت پایه مزایدهش که برندگانش میتونن این باشگاه رو صاحب بشن چقدره. مهمترین چیزی که در این موارد قیمت گذاری میشه، کارشناس میاد میگه مثلا ساختمون داره، مربی داره، بازیکن داره، زمین ورزشی داره، یکی از چیزهایی که قیمت میذارن همین لوگو هست، همین برند هست، این رو قیمت میذارن. در حقیقت وقتی نهایتا میان میگن که در بورس این باشگاه 100 تومن قیمت داره، این 100 تومن رو اگه نگاه بکنن در دیتیل قیمت گذاری، میگن 20 تومنش مال قیمت لوگوشه. و واقعا هم خدمتتون بگم این دوتا باشگاه ارزش لوگوشون به حسن شهرت و اعتبارشونه. اگر اینها حرفه‌ای‌گری نکنند، اگر اینها بدهکار باشند تا خرخره، اگر اینها خوشنام نباشند در عرضه داد و ستد مسائل مالیشون، حتی اگر روز روزگاری خواستن اینا رو خصوصی سازی بکنن، کاشاسی که قیمت میذاره ممکنه قیمتی رو بذاره باعث تعجب همگان بشه، چون هرچی شرکت خوشنامتر باشه، خوشقولتر باشه، اوضاع احوال مالی و بیزینس و اقتصاد و خودگردانیش بیشتر باشه، قیمتش هم بالاتره. اما این تعجب نکنید که اگر الان قاضی چاوشی که اومده دستور توقیف اینو داده و اگر طلبکارش به دنبال این باشه تا آخر خط بخواد بره، تعجب نکنید که ای بسا برای این که لوگویی که ارزش معنویش چند میلیارد تومنه بیان چند صد میلیون تومن قیمت بذارن.
آقای دکتر این
قیمت میذاره، این قیمت میذاره.
بله آقای دکتر، الان این علامات تجاری ثبت شده که شما فرمودید، حکم بدوی باشگاه پرسپولیس میتونه فعلا استفاده بکنه یا نه؟
نه، اعتراض کردن به توقیفه. اون گونه که در رسانه ها مطرح شده و دستور توقیف قاضی چاوشی رو، آقای دکتر چاوشی رو در فضای اینترنت و خبرگزاری ها و همکاران شما اعلام کردن، یه شرکتی بوده که ازش طلبکار بوده، بابت مطالباتش رفته دادگاه، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، حکمش قطعی شده. حتی رفتن تقسیط هم کردن، بعد از اینکه ناامید شده و به قولشون عمل نکردن، رفته به قاضی گفته قاضی اینجور مواقع طلبکار میره میشه قاضی، میگه آقا طلب من نمیدن، میگن مال معرفی کن، حساب بانکی معرفی کن، ملک معرفی کن، چی معرفی میکنی که من برم بازداشتش کنم، مزایده بذارم، پولش بگیرم تقدیم شما بکنم. در این قضیه اینطور شد. تا اونجا که من اطلاع دارم، طلبکار محترم باشگاه پرسپولیس هم مذاکرات زیادی داشته، صبر و حوصله زیادی کرده، آدمایی بودن که مدارا به اخلاق و مروت بودن، ظاهرا دیگه به قول خودشون کار به استخونشون رسید، دیگه چاره‌ای جز این نداشتن که از آیدس چاوشی بخوان که برندشون رو از طریق اداره مالکیت صنعتی توقیف کنن تا به مزایده بذارن.
بله، خیلی ممنون از شما دکتر که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم دکتر، حالا اگه لازم شد دوباره با شما تماس خواهیم گرفت.
خواهش می‌کنم، در خدمت. ان شاءالله که این مسائل حل شه، ان شاءالله که واقعا به معنای واقعی کلمه خصوصی سازی اتفاق بیفته، حرفه‌ای‌گری محقق بشه، که این شاهد این چیزا نباشیم، وگرنه نمیشه طلبکار رو دعواش کرد مورد ملامت قرار داد. ای بسا طلبکارش کسی باشه که خودش جزء طرفداران باشگاه پرسپولیس باشه.
ان شاءالله ما دعا می‌کنیم آقای دکتر.
تشکر از شما، عصرتون بخیر.
عصر خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. این برنامه رویدادهای فوتبالی کشور رو بررسی میکنه. هر هفته روزهای جمعه همراه شما شنوندگان عزیز هستیم از ساعت 19:05 دقیقه تا حوالی ساعت 20. آقای فادی، برخی از شنوندگان محترم هم از ما سوالاتی رو مطرح کردن که دوستان گفته که چه کسی باعث این شده که نشان تجاری باشگاه پرسپولیس توقیف بشه، و یکی از دوستان هم سوال کرده که خب این نشان باشگاه سال پرسپولیس سالها همین بوده، چرا الان این مسئله به وقوع پیوسته؟
خب آیه دکتر رفیعی اشاره کرد که حکم بدوی و تجدید نظر اعلام شده، قطعی شده. بله. و 300,000 دلار خاطر بدهی 300 هزار دلاری باشگاه پرسپولیس این علامت تجاری ثبت شده توقیف شده و
بله.
حکم دادگاه رو باید ببینیم. حالا قاضیش رو آقای دکتر رفیع اعلام کرد. معمولا خب تو این خبرها اسم شاکی رو نمیارن به خاطر اینکه حالا هواداره پرسپولیس حالا استقلال هم تو فرقی نمیکنه. استقلال هم اگر خبر توقیف علامت تجاری ثبت بله. شدهش درست باشه که هنوز تایید نشده و من دیدم که امروز صبح خبر اعلام شد و بعد گفتن که هنوز تایید نشده.
یعنی الان استقلال پرسپولیس نمیتونن با اون نشانی که همیشه روی پیراهنشون هست به میدان برن؟
گفتم به شما استقلال هنوز تایید نشده توقیف.
حالا اگر این موضوع صحت داشته باشه
ولی این که چه تبعاتی داره اینو حالا آقای رفیعی گفتن دیگه، گفتن که نمیتونن جای استفاده کنن، رو پیرهن نه روی البسه نه روی تبلیغات. خیلی عجیب غریبه. حالا این موضوع موضوع مهمیه، خیلی هم جدی گرفته نشده. حالا چقدر میتونن ممانعت کنن از اینکه از لوگو استفاده کنن، لوگو رو تغییر بدن، راه فرارش اینه که لوگو رو تغییر بدن، یه لوگوی دیگه بیارن، یه علامت تجاری ثبت شده دیگه بیارن. حالا راه فرار انگار داره ولی با این علامت تجاری ثبت شده نمیتونه پرسپولیس با این حکم خودش رو نشون بده. میشه اینجوری تشکر کن.
بریم به سراغ بخش بعدی برنامه، مروری بر اخبار نقل و انتقالاتی تیم
البته
فوتبال کشور.
البته آقای زاره من اشاره کردم این موضوعی که ما می‌خواستیم پیگیری کنیم دوستان همه قایم شدن. چرا آقای زاره؟ این موضوع موضوع ایجنت ها و این ماجراهایی که ایجنت ها پیش آوردن. من دیدم آقای آذری زوبان هم اگر آقای زاره بتونه بگیره، حالا اصرار کردن که نگیم ولی میگیم، واقعا یعنی ایجنت ها انقدر ترسناک هستن دوستان که همه طرفین قضیه هیچ کی نیاد روی خط. واقعا انقدر ترسناکن، انقدر قدرت دارن. درباره ایجنت ها عملکردشون نمیشه صحبت کرد. کارگزاران عزیز فیفا، کارگزاران مجوزدار، بی مجوزهایی که با مجوزدار کار میکنن، نمیدونم چی بهشون میگیم. ما حتی از واژه‌ای که دوستان دیگه میگن ما استفاده نمیکنیم، میگیم کارگزار، میگیم ایجنت. حالا ایجنت هم نمیگیم، میگیم کارگزار. یعنی این بس انقدر خطرناکه که حتی کسی که قوانینش رو تصویب کرده اون هم نیاد روی خط و نگه چرا آزاد کرده این ماجرا رو، نیان بگن فیلتراش چیان. من تقاضا میکنم آقای زاهره تلاش کنن که این دوستان رو بیارن روی خط، واقعا دیگه خیلی داره ترسناک میشه.
حالا ما وقتی اشاره میکنیم به ایجنت، در واقع منظورمون همون کارگزاران خرید و فروش بازیکن هست که در فوتبال کشورمون حضور دارن، در کل دنیا هم در واقع این افراد حضور دارن، حضورشون حضور رسمیه و فیفا اونها رو
تایید کرده، شناسنامه دارن.
ولی در ایران شاید عملکرد برخی از این کارگزاران محترم باعث این شده که قیمت بازیکنان کاذب بالا بره، یا در واقع حضور بازیکنان خارجی بی کیفیت در فوتبال ایران به منصه ظهور برسونه.
فوتبال ایران کم ضرر دیده، میلیاردها دلار. من میگم میلیاردها شاید خنده‌دار باشه، واقعا این جمع بزنید به میلیارد میرسه، اونم چند میلیارد دلار.
بله
دیگه از این تریبون برنامه وقت اضافه ما این آه و اندوه و جانگدازمون رو به کجا ببریم؟ واقعا این بحث یه بحثه که یه بحث خیلی عادیه، یه بحثیه که آقا کارگزار باید 10%
بگیره.
این صدا که شنیدید گوشی تلفن همراه سردار عزیزالله محمدیه.
حالا باز ایشون خود از کسایی بود که آقای عزیز محمدی از کسایی بود که با این ماجرا مبارزه میکرد، لیست 100 نفره داشت. آقای نصیرزاده چی؟
بله ما تلاش کردیم آقای ایشون قانون محمدی ایشون صحبت بکنیم در شرایطی که با ایشون هم قبل از برنامه هماهنگ شده بود. آقای فوادی
گفته بودن، بله گفته بودن که در مسیر هستن، گفتن ما سعد نوری داوسی.
حالا شاید در یه جایی باشه که گوشی هم
بقیه دوستا. آقای نصیرزاده چی؟ آقای نصیرزاده
بله آقای نصیرزاده
که قانونش رو در واقع تغییر داد، اون قانون نقل و انتقالات رو گذاشته، ایشون کجا هستن؟ ایشون که من باشه یه بار صحبت میکردم، میگفت ایجنت بودن، کارگزار بودن آزاد شده. گفتم چرا؟ گفت به این دلیل که پدر مسی مدیر برنامه لیونل مسیه، پس شما هم میتونی مدیر برنامه پسرت بشی، میتونی مدیر برنامه فلان بازیکن بشی، مدیر برنامه پسر خالت بشی. حالا یه فیلتر هم پدر مسی یه فیلتر داره یا از فیلترهای رد شده یا به قوانین نقل و انتقالات مسلطه.
بله اینم صدای گوشی همراه آقای هوشنگ نصیرزاده.
آقای آذری هم همین الان من دیدم مصاحبه کرده بود، گفته فوتبال ایران دست ایجنت هاست، دست ماها نیست. حالا ایشون کجاست؟
دوستان چه از کنم. تیم زباهن هم یک شنبه راهی امارات میشه برای برگزاری مسابقه با تیم الاتحاد عربستان.
الان کارگزاران فادی... کارگزارانی که الان هستن در تیم ها و تعداد بازیکناشون چند بازیکنه، خب
من یه مطلبی خوندم درباره باشگاه استقلال که ظاهرا یک نفر مدیر برنامه‌های 9 بازیکن در تیم استقلاله.
اینو باید مدیر عامل، مدیر عامل باشگاه حواسش باشه. من به اون مدیر برنامه یا ایجنت اشکالی نمیگیرم، اون زرنگ بود تونسته 9 تا بازیکن به باشگاه بده و 10% برداره از هرکی شدن بیشتر شدن کمتر.
ولی آیه آذری بله گوشی همراهشون روی پیغامگیر ظاهرن آقای سعید آذری.
هنر اون کارگزاره است، هرچند به اونم بحث هست، ولی مدیر عامل باشگاه نباید حواسش باشه. آقای فتی نمیخواد بیاد رو خط.
آخه آقای فادی
هیچ کی نمیخواد بیاد.
وقتی که یک نفر در واقع مدیر برنامه 9 نفر میشه در یک باشگاه پرطرفدار، اونم تیم استقلال، خب خیلی حرف و حدیث پیش میاد دیگه. یعنی همه فکر میکنن که
در باشگاه پرسپولیس هم بعضی ایجنت ها هستن که بازیکن زیاد دارن، در باشگاه سپاهان هم همینطور. اینا یه ماجراهایی که باید دوستان در کمیته اخلاق فدراسیون در نهاد نظارتی بیان بررسی کنن. واقعا فعلا من دیدم دیروز اصلا باشگاه نمیبرن، 2-3 تا بازیکن بی کیفیت معرفی شده بود به دوست از باشگاه ها که خوشبختانه شرایط اون کسی که اون قانون رو گذاشته خدا پدرش رو بیامرزه، 2 سال بود طرف 5 تا بازی کرده بود، 2 سال بود 3 تا بازی کرده بود، 2 فصل بود 1 بازی کرده بود. اینا چرا باید بیان تو فوتبال ایران؟ ما 2 هفته پیش بله. هفته پیش برنامه داشتیم در این باره، چرا باید اینا بیان؟ ما الان می‌خواستیم در این باره صحبت کنیم که کسی نیومده دیگه فعلا. حالا آقای عزیز محمدی بگید دوستاش صحبت کنه. آخر عزیز محمدی خیلی برام جالبه.
در حال حاضر علی کریمی، داریوش شجاعیان، مرتضی تبریزی، عارف غلامی، وریا غفوری، سیاوش یزدانی، سید حسین حسینی، میلاد زکیپور و آرش رضاوند با 1 مدیر برنامه در تیم فوتبال استقلال کار میکنن. البته این فقط مشمول حال تیم استقلال نیست، در خیلی از باشگاه‌های ما 1 نفر مدیر برنامه چند بازیکن به شمار میاد و وقتی که میبینید که مثلا در 1 تیم به طور دست جمعی سری بازیکن کوچ میکنن میرن تیم‌های دیگه، اگر به پشت قضیه و در واقع دستای پشت پرده مراجعه بکنیم میبینیم که نام برخی از مدیر برنامه‌ها جلب توجه میکنه.
اصلا آقای زارم داره نگاه میکنه، خیلی نگرانه، میدونم با شما هم اینطور. در دنیا باشگاه ها یک نه معاون ورزشی نه یه دونه ایجنت داره، یه دونه کارگزار هم باشگاه داره که اون کارگزاره با این کارگزاره بازیکنان سر کله میزنه، اما ما نداریم اصلا در فوتبالمون. مدیر عامل خودش در نقش همون ایجنت باشگاه ظاهر میشه و بالاخره اینا همه شایبه برانگیزه این اتفاقات. اینکه خدایی نکرده زبونم لال مدیر عامل با ایجنت ها مثلا زد و بندی داشته باشن، ارتباط داشته باشن، اینا انشالله که نداشته باشن.
حالا داخل مسابقات هم که شروع میشه، مثلا وقتی که حرف و حدیث های پیش میاد مبنی بر این که شاید نتیجه این مسابقه از قبل تعیین شده یا برخی از بازیکنان کم کاری کردن، ممکنه اونجا هم نقش این افراد پررنگ باشه. یعنی به چند بازیکن یا به یه بازیکن بگن که تو این مسابقه حالا خیلی خودتو به زحمت نینداز، اگه فرصتی پیش اومد به مهاجم حریف را بده به قول معروف. و
لیگ 1 و 2 که الا ماشاءالله زیاده
از این موارد.
ما خوشحالیم در آن وقت اضافه که این موارد رو بدون ترس، بدون واهمه، بدون رعایت کردن یک سری مسائلی که به نفع جریان‌های جریان هایی که به فوتبال ضربه میزنن، به روح فوتبال ضربه میزنن، مطرح میکنیم. و نمیدونم حالا کیو میخواد.
آقای آذری مدیر عامل باشگاه زباهن خودشون تماس گرفتن و اشاره کرده که من میام روی خط صحبت میکنم. الان آقای زاره داره با ایشون صحبت میکنه.
بسیار عالی. آقای آذری همیشه صریح اللهجه بودن و ما
بتونیم با آقای آذری گفتگو بکنیم در برنامه امروز وقت اضافه رادیو ایران. نماینده فوتبال ایران هست به حال تیم زباهن
در نماینده
لیگ قهرمانان باشگاه آسیا. آیا آذری اگر بله یه لحظه بعد منتظر باشیم تا ارتباط برقرار بشه.
خوشبختانه آقای آذری
اومدن. فوتبال زباهن هم خب با یه سری تغییرات مواجه شد آقای فوادی برای رقابت لیگ قهرمانان و اوساگونا بازیکن بسیار خوب خودش از دست داد.
بله رشید مزاری از دست داد. محمد رضا حسینی و عدس رایم صحیبی هم نمیدونم میره یا نمیره، ولی خب 3 تا بازی کنم گرفتن. ابیا بوی باکر رو گرفتن، محمد مشایخ رو گرفتن و یوسف بهزادی. آقای منصوریان ترجیح داده که به ترکیب اصلی بله. تیمش زیاد دست نزنه. آقای آذری رو خط هست. آقای آذری سلام.
آقای فوادی هاشمی عزاده و سلام دارم خدمت
ترکیب کرد. آقا من چیا فوادی هستم، آقای معتمد هاشمی هم هستم.
آقا معتمد هاشمی ببخشید.
خواهش می‌کنم قربان.
در خدمت هستم.
واسه ان شاء الله که
زنده باشید.
آقای آذری شما آدم سریع اللهجه هستید، مدیر سریع اللهجه و بسیار خیلی هم نمی‌ترسید. من از شما خوشم میاد کلا آقای آذری.
زنده باشید.
این مصاحبه کردید که در واقع فوتبال دست ایجنت هاست، فوتبال ایران ما هم داریم، بحثمون همین بود، نظرتون چیه؟
من همچین صحبتی رو قربان نکردم که فوتبال دسته. من گفتم اگر که در فوتبال شاهد این هستیم که ایجنت ها دارن جولان میدن، مقصر مدیر عامل و مربی های تیم ها.
بله
ما ایم که این فضا رو برای اونا ایجاد کردیم. اگر که بحثایی که توی دو سه هفته اخیر در گرفته است که آقا بعضی ایجنت ها توی بعضی تیم ها 6 هفته بازیکن دارن تعیین کننده هست، من این چیزا رو قبول ندارم.
یعنی قبول نداره که یک نفر در واقع چند بازیکن داره مدیریت میکنه؟
اینا که قبول دارن، ولی اینی که 6 هفته بازیکن توی باشگاه تحت تاثیر تفکرات ایجنت مثلا نتایج تیم ها رو تغییر بدن، اینا قبول ندارم من.
بله
ممکنه این اتفاق در باشگاه های بیفته که مدیران و مربیان قدرتمندی تو اون باشگاه نباشن، متوجه شدی؟ و ما خودمونیم که با سوء مدیریتمون باعث میشیم که این اتفاقات تو باشگاهمون بیفته، وگرنه توی تمامی حیطه‌هایی که مبادله انجام میشود یه عناصری به نام ایجنت وجود دارن. شما توی زمینه املاک ایجنت ها هستن، ماشین ایجنت ها هستن، حتی تو فروش قطعات هواپیما ایجنت ها وجود دارن. اصلا بعضی مبادلات بدون حضور ایجنت ها اتفاق نمی افتد، ولی اینی که ما به چه شکلی اینا رو کنترل مدیریت بکنیم و فضایی که براشون ایجاد بکنیم به چه شکلی هست، این دیگه توانمندی ماست.
آقای آذری شما فکر میکنید که راهش چیه؟ یعنی یه اینجا میتونه 9 تا 10 تا بازیکن داشته باشه ولی در واقع مدیر عامل اجازه نده که این ایجنت یا اون بازیکن‌ها هر شنوی نداشته باشن از هم دیگه داشته باشن.
ببینید مفاد قراردادی که شما با بازیکن‌ها می نویسید تعیین کننده نوع ارتباط اون بازیکن با باشگاهشون هست، متوجه شدین؟
بله.
وقتی که بازیکن متوجه بشه به استناد قراردادی که با یه باشگاه منعقد کرده است وظایفش مشخصه، نظارت هم بر وظایفش میشه، کنترل هم روی نحوه تمریناتش و روی نحوه مسابقاتش هست و هر گونه انحرافی در عمل کردش ردیابی میشود و باعث ضرر زیان مالی اون بازیکن خواهد شد و تبعات انضباطی براش خواهد شد، اون وقتی اون بازیکن جرأت نمی‌کنه پاشو فراتر از اون چیزی که شما فکر میکنید بذاره. ما هم به نوعی باید ساز و کار اینو داشته باشیم که بتونیم قهرمانامونو با نوع نگارش حقوقی قراردادایی که می‌بندیم کنترل بکنیم و هم در حین تمرینات و در حین مسابقات هم کانالای کنترلی داشته باشیم که متضرر نشیم.
بله. آقای آذری عزیز، ما در خصوص ایدئال ها صحبت میکنیم، اون نکته که شما اشاره کردید که خب باید باشگاه ها با مدیران قوی در عرصه تیمداری حضور داشته باشن، مربیان قدرتمند، اینا همه ایدئال هاست، ولی اگر در رقابت های فوتبال باشگاه های کشور دقیق بشیم میبینیم که در خیلی از مواقع این ایدئال ها وجود نداره. حرف و حدیث ها، شائبه ها، مسائل پشت پرده که بیان میشه زیاد هست در فوتبال باشگاه های کشور. الان باید چه کاری انجام بشه؟ آیا فدراسیون فوتبال باید کارگزاران رو مدیریت بکنه یا فقط وظیفه باشگاه هاست؟
یه سوال از شما بکنم، کجا این حرف و حدیثا نیست؟ بگن پامون فراتر از فوتبال بذاریم بیرون، خب بریم تو عرصه یه مثلا مبادلات نفتی، بریم تو عرصه یه مبادلات
خب ما دازی. تو این برنامه در چارچوب خب. فوتبال فقط داریم حرف میزنیم.
نه نه اجازه بدین میخوام با هم به نقطه مشترک برسیم. خب
بفرمایید.
شما فکر میکنید به جز فوتبال تو بقیه جا این ایدئال حاکمه؟ هر چیزی نسبیه، ولی از طرفی هم وقتی من میگم بازیکنامونو باید با سازوکارهای کنترلی و نظارتی کنترل بکنیم، عزیزانمون کسانی که به این آقایون پروانه ها و لایسانس های ایجنتی رو میدن
مجوز.
اونا هم باید دقیقا کانال نظارتی و کنترلی حاکم بر اعمال اینا مشخص بکنن، اینا بعد رصد بشه عمل کردشون.
بله.
باید به این صورت اونا رو هم تحت کنترل قرار بدیم، عمل کردشون رو سال به سال بررسی بکنیم.
بله.
و بر اساس نظارتی که بر عمل کرده اینا داریم برای سال بعدشون اجازه بدیم که آقا شما اجازه فعالیت دارید یا ندارید.
بله.
متوجه شدین؟
آقای آذریالا چند سال پیش بود که یادتون میاد آقای نصیرزاده که رئیس کمیته حقوق تدوین مقررات گفتن که کارگزار بودن آزاد شده، هر کسی میتونه کارگزار بشه، یادتون میاد؟
والا کارگزار بودن شاید از نظر آقای نصیرزاده آزاد شده، ولی کارگزار بودن نیاز به اخص مدارک لازم مخصوصا توی ایتهی بین المللی داره.
خب یه سری کارگزاره داخلی داریم، یه سری کارگزاره خارجی داریم.
کارگزاره داخلی هم موظف هستند که پروانه نقل انتقال و پروانه عمل کرده بر حال شی
همون شامل سوه پیشینه و ایناست دیگه، سوه پیشینه آزمونی هم ازشون میگیرن و
نه به این شکل هم نیست. آخه فقط بحث سوی پیشینه نیست.
آخه اون کارگزاره خارجی و یعنی کارگزاره که در حوزه بین‌الملل تخصص دارن با این کارگزاره داخلی که با بازیکن‌ها ارتباط خوب دارن با همدیگه در واقع ترکیب میشن.
کارگزار اولین وظیفه‌اش اینه که اشراف داشته بشه به قوانین نقل انتقالات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان لیگ، قوانین مربوط به نقل انتقالات، ترانسفر بازیکن که توسط سازمان‌های بین‌المللی فوتبال مشخص شده است مثل AFC و فیفا. خب اولا که بحث تخصصی کار اینه که
بله.
این عزیزان بعد کلاس‌هایی رو تو این زمینه بگذرونن و یکی از پارامترهایی که به این فعالیت‌های اینها مجوز کار میده گذروندن دوره‌های خاص اختصاصی است. اینجوری نیست که هر کسی هم بتونه بیاد وارد عرصه کارگزاری بشه بدون گذروندن پیش نیازاش. من فکر میکنم که آقای نصیرزاده به این شدت این حرف رو نزده باشن چون شنیده نه یه همچین حرفی از آقای نصیرزاده. به نظر من یه ذره بعیده.
بعد آقای آذری یه سوال مهم، وقتمون کمه، بعضی از این ایجنت ها از باشگاه درصد بازی کنن کارگزاران از باشگاه درصدشون رو برمیدارن، شما اینجوری باشون کار میکنید؟
شما از تمام ایجنت هایی که با زبان کار کردن بپرسین که تا حالا یه قرون باش با زبان به اینا ایجنتی داده یا نه.
نه مثلا قرارداد من با شما، حالا من آرزوم بود نه که زوبا هم بازی کنیم،
من با عرض احترام به تمامی ایجنت ها این افتخار دارم تا یه قرون به هیچ ایجنتی نه.
نه آیا از سوال انده تکمیل شه، مثلا من 2 میلیارد با شما قرارداد دارم، 10% که باید بدم به آقای معتمد هاشمی که کارگزار منه، میگم آقای آذری شما بده بهش، من بهش پول نمیدم.
همچین کاری ما نمی کنیم، ولی خب این برنامه خدا رو شکر از هیچی نداشت برای آقای معتمد هاشمی 200 میلیون داشت.
بله خیلی ممنون آقای آذری که در این برنامه حاضر شدید و وقت اضافه رادیو ایران همراه هستید.
یواش یواش خرج کن
آقای آذری. حالا اینو شنیدید شما بعضی باشگاه این رو بدن؟ شنیدید؟
والا من در مورد باشگاه خودم میتونم صحبت کنم.
نه میگم شنیدید اینو؟
من تو این زمینه اثر از نمی
کنم. خب بس شنیدید.
ممنون. شنیدید دیگه. ممنون
هستم. بایدم نشنیده باشم. عذر شما برم. خداحافظ.
خیلی ممنون. ما چون اشاره کردیم درباره نقل و انتقالات هم صحبت میکنیم. آقای فادی هر که زمانمون هم خیلی کمه تا پایان. یه اشاره بکنیم به 11 بازیکنی که نتونستن فعلا تیمی برای خودشون پیدا بکنن.
بله.
حامد لک، روزبه چشمی، پژمان منتظری، شایان مسله، آندرانیک تیموریان، رضا اسدی که البته به تیم تراکتور آذربایجان پیوست، حکیم نساری، سروش رفیعی، محمد مهدی خانی، مهدی شریفی، آرش افشین و البته خیلی از بازیکنانی که میتونن نیمکت ذخیره ها
لیگ شروع نشده. وقت هست فکر کنم تو هفته 4
لیگ 11 شهریور مثلا که زمان
تو هفته 4 لیگ معمولا هر سال وقت میذاشتن دیگه. حالا چون اگه تاریخشو عوض کنن احتمالاً با این حالا با دایی محمودزاده رو میآوردیم رو خط میپرسیدیم که آیا تاریخ نقل انتقالات عوض میشه با اینکه لیگ دی شروع میشه یا نه، ربطی نداره و همون به قول شما 11 شهریور. ما دوست داشتیم آقای عزیز محمدی، آقای نصیرزاده، آقای فتی، آقای خطیر و دیگر دوستانی که حالا همه هم شو برای این میزه گرد کارگزاری بیان. حالا هفته بعد سنگ آقای زاره اگر اجازه بدن و مجوز بدن ما هفته بعد این بحث رو پیگیری کنیم. واقعا عجیبه اگر یک ایجنت یک کارگزاری اون 10% خودش رو از باشگاه بگیره و بازیکن زرنگ باشه، حتی اون 10% رو به کارگزار نده.
خیلی ممنون که شنونده برنامه وقت اضافه رادیو ایران بودید این هفته و ما انشالله بتونیم هفته های بعد هم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور، حواشیش و اتفاق‌ها رو در این برنامه بررسی کنیم. برای زباهن نماینده کشورمون هم آرزو موفقیت می‌کنیم در بازی رفت مقابل تیم الاتحاد عربستان. آقای فادی، آخرین نکته؟
بله، حالا یادمون رفت با آقای آذری صحبت کنیم در این باره و آرزو موفقیت کنیم. کار تیم علیرضا منصوریان کار راحتی نیست، ولی براش آرزو موفقیت می‌کنم. تنها نماینده هستن، کارشون سخته. همه عربستانیان.
بله.
ببرن هم باز می‌خوام برنده دو تا تیم عربستانی دیگه. بله. در زمین ثالث، حالا دیگه ان شاءالله در این باره باز دوباره صحبت کنیم که هفته آینده. خدا